وإجازة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز میخواستم یه نقطه مال چهارشنبه عرض کنم، کلا ذهنم رفت. میدونید تو مقایسه چهارشنبه یه اشتباه لحظه ای شد که در استظهار صاحب وافی از اون روایت اسحاق ابن عمار با مرحوم سید گفتم دو جوره. این اشتباه لحظه ای بود، دو جور نیست. یکی روایت قبل و بعدش تو ذهن من اومد. این تذکر واضح هم بود، حالا در این حال عرض کردم که اگه بعد برخورد کردیم یه اشتباه لحظه ای بود تو مباحثه ما. یکی دیروز میخواستم عرض کنم و یادم رفت. یکی دیگه هم آقا فرمودن، البته آمده که در روایت محمد ابن قیس من وسط النهار او آخرهی که در نرم افزارها ثبت شده و اعراب کردن، ایشون اینطوری که پیجویی کردن فقط برمیگرده به یک نفر و یک چاپ که اعراب کردن. بقیه محققینی که این کتاب ها را چاپ کردن، تحقیق کردن، چنین اعرابی نگذاشتن. اینم که تذکری که دیروز آقا بعد از مباحثه فرمودن. یکی دیگه هم اینی که الان آقا فرمودن که این اصول عقلائیه در اختلاف نسخ چی میشه؟ اون باید یه وقتی مفصل تر انشاءالله سر جاش صحبت بکنیم که اصول عقلائیه واقعا روی کردهای خود عقلا در اجرای اصول متفاوته و این مبانی را که دارن اگر یه جایی هم حتی یه مبنای اون اصول عقلائیه ضعیف بشه، در بناگذاری، در دیدن قرار دادن، حکم دیگری و مبانی دیگری برای همون اصول هست که اون اصول کار خودش انجام میده و لذا عقلا از او دست بر نمیدارن. مطلبی که چند بار جلوتر رو عرض کردم نافع در یه جمله اینه، وقتی میگه حکم عقل، حکم عقل در یک قضیه منفرده برای خودش یه موضوع، اما وقتی میگیم بناء عقلا، دیدن عقلا، یعنی عقلا ده ها حکم عقل را در نظر گرفتن، بین همه اونا سبک سنگین کردن، خروجش اینه که بنا میگذارن، کسر و انکسار میکنن بین من، ولی زاب بناء عقلا با این صرف اینا از دستشون گرفتن میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در بناگذاری چند ملاحظه را مد نظر. این خلاصش، انشاءالله مفصل ترم بعدن بیارم. یکی دیگه مسئله ای بود که مرحوم سید فرمودن ما رواه شیخ رحمه الله فی الموثق. البته من به فواید رجال یه سید مراجعه کردم، ایشون راجع به عوان ابن عثمان مطلبی نگفتن، ولی در این حال در مجموع قبل از اینکه من این دوتا هم رو پیدا کنم کالا میگم، احتمال اینکه موثق بودن روایت در ذهن مرحوم سید بحر العلوم از اینکه ما رواه شیخ الموثق تو موثق بودنش به خاطر عوان باشه تو ذهن خاصر من صفره، یعنی اصلا احتمالش نیست که ایشون بگن موثق به خاطر عوام. گیر نداره، شما مراجعه کنید ببینید. خود ایشون شعر به ایشون معروفه، ولی حالا اون نسخه‌ش نمیدونم چاپ شده یا نه. علاوه این شعر از سید بحر العلوم بسیار معروفه که قد اجمع الکل، ما خود سید جزء کل نیستن، قد اجمع الکل الا تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلم. یکیش که بود جمین و للجمیل ما جمین و للجمیل ما عبانی مل عبدالان سم حمادان ما عبانی، عبان ابن عثمان جز اصحابه اجماع میگن قد اجمع الکل الا تصحیح. وقت این اجمع الکل را خودشون بیان بگن موثق به خاطر عبان، اونی هم که نمیدونم ناقوسیه گفتن که همون جا هم بحث کردن آیا این ناقوسیه در نسخه دیگه قادسیه بوده، کان من القادسیه، بعد شده ناقوسی، بحثا دارن راجع به عوان. علاوه بین و بین الله عرض میکنم احتمال این که موثق بودن از ناحیه عوان باشه صفر. این چیزی که تو زمین دو تا چیز دیگه هم بعد تو مسابقه همین مسابقه که نسبان دو تا پیدا کردم از این که تو نرم افزار است. یکی مسابقه الاحکام جلد یک صفحه 355 میفرمان فی الصحیح عن عوان ابن عثمان، جلد دو صفحه 253 میگن رواه شیخ فی الموثق عن اسحاق ابن انبار. یعنی باز اسم اسحاق که میارن میفرمان موسط، اونجایی که سریع میگن ابان ابن اوسا میگن فصحیح. اولی جلد یک صفحه 355 فصحیح ان ابان ابن عثمان. و اینم که بگیم اینجا صحیح یعنی قبل از اون، اصلا خلاف اصطلاحات رائج علما است. از کلام ذهن قاصر من که احتمالش صفر. خب عرض کنم که پس چیزی که دیروز عرض کردم طبق والوجه اندی که سید در الفوائد الرجال جلد یک صفحه 320 قبلش و بعدش والوجه اندی میگن، که خلاصش اینه که اسحاق ابن انبار یه نفره، تو اشتباه شده که او را دو نفر گرفتن و اونم موثقه. حاصلش بنابراین این چیزی که الان اینجا نوشتم فی الموثق رو حساب حدس ما قبل از اون وقتی بوده که والوجه اندی نزده ایشون صاف بشه. اگه الفوائد ببینید مال همون وقتی بوده که روایت او را تابع اخص میدونستن، لذا فهمدن فی الموثق. ولی طبق والوجه اندی دیگه با تعبیر کنن فصحیح، کما این که بسیاری از علمای الان که میبینید همین روایت اسحاق میگن صحیحه، فی صحیحت اسحاق ابن انبار رواه اسحاق ابن انبار فصحیح. اگه ببینید متأخرین هم براشون صاف است که این روایت چیه؟ صحیحه، از حیث سند مشکلی نداره. اون معلوم نشد بلی تو اندازه که خیلی خوب. حالا برگردیم به بحث خودمون که این روایت اسحاق ابن عمار، عرض کردم که چهار تا بحث داغ رؤیت هلال در طول تاریخ فقه را همه را سامان میده، شامل میشه. اولین بحث عدد بوده، دومیش که مال قرن 11 همه رؤیت قبلا زوال بوده، سومیش هم حدود 60 سال پیش حدودن خیلی داغ شده بوده، مسئله اشتراک افق بوده و عدم اشتراک، و الان هم زیر 20 سال مسئله چیه؟ تلسکوپ و چشم مسلح بحثش داغ است. خب حالا این روایت شریف هر چهار تا را داره و علما میتونن به او استدلال بکنن. اولیش چی بود؟ لا تسم الا انترا، این داره نفی میکنه، البته رو استدلالی که ممکنه یمکنه داره نفی میکنه روایات عدد را، و داره نفی میکنه رؤیت به تلسکوپ را، درست شد؟ این قسمت اول. بعد فرمودن فان شهد اهل بلد آخر، اهل بلد آخر داره اثبات میکنه عدم لزوم اشتراک، یعنی داره رد میکنه لزوم اشتراک افق را که مشهور قائل بود. و اذا رأیته وسط النهار فأتم، اینم داره اثبات میکنه اعتبار رؤیت قبل از زوال را که بازم خلاف مشهوره. پس دو قسمت آخر روایت اونایی که استفاده کردن خلاف مشهور ازش استفاده کردن، قسمت اول روایت نه، اولش دفع روایات عدده که بحث جای خودش. به ذهنم آمد انشاءالله نفسی بود و عمر به مقایسه کردیم این کل مصباحان مرحوم سید بحر العلوم را، ولو چند جلسی هم باشه راجع به روایت عدد صحبت کنیم، حالا زودتر هم مناسبت شد شاید عرض بکنم. این خود روایت عدد از نظر کلاس فقه بحث خوبی داره، بحثیست که سنگینه، ولی خب از نظر خروجی بحث صدور فتوا استقرار شهره نا دیگه صاف است، اونا مطالبیه که الحمدلله همه میدونیم. خیلی حالا برگردیم پس به قسمت اول. چیه؟ سألته علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی 29 من شعبان، فقال علیه السلام لا تصم الا ان تراه، باید روزه اگه میخواد بگیری برای ماه مبارک باید ببینی. پس روز 30 شعبان چیه؟ روایت داره میگه که باید بخوری. حالا این تو پرانتز زمین نکته عرض کنم خوبه، یه بحثی دارن اولی که آدم مواجه میشه خیلی خلاف ارتکاز میاد و اون این است که میگن یوم شک، نمیدونید امروز اول ماه مبارک هست یا نیست، نیت کنید به نیت شعبان، اگر بعدا معلوم شد ماه مبارک بوده یجزی. این فتوای مشهور. خب حالا آمدیم و کسی نیت ماه مبارک کرد جهلن هرچی هست، مشهور چیه؟ میگن نه برای ماه شعبان باقی میشه، نه برای ماه مبارک، این روز باطل باید قضا کنه. دلیلشون چیه؟ ادعی از روایات. خب این روزه گرفته آخر ماه به عنوان ماه مبارک معلوم هم شده که ماه مبارکه، باز شما میگید نه معلوم شد شده باشه، ما دلیل خاص داریم بر این که این باطل. خب یه خورده خلاف ارتکاز مسئله گوی و فقه ما. لذا مرحوم سید در عروه بعدی که این فتوای مشهور را فرمودن یه فرع دیگه بهش اضافه کردن، دنبالش سه چهار صورت کردن و مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک بحثای خوبی دارن در توضیح همینا یا فرق و عدم فرق این موارد. اون تلاشه برای همینه که کنو انسان احساس میکنه که یه خلاف ارتکازی در اینجا صورت میگیره. بحثش جای خودش، اینا نمیدونم کسی گفته یا نه، احتمال در ذهن من آمده که اساسا اون دلیل خاصی که اونجا میگه یوم الشکر اگر روزه گرفتی به نیت رمضان حتی رمضانم باشه قضا کن، یه نوع اشاره داره به دفع این روایت عدد. اونایی که طرفدار عدد باشن محکمن تو این جهت، میگن بابا شعبان 29 تمام شد دیگه، چیکار میخوای بکنی؟ فرداش اول ماه مبارک. چرا؟ چون شعبان ناقصون ابدا. این روایت که نوعی سخت گیریه برای اون که شما 29 را نه حتما نباس، ماه مبارک نیست، نرو تو وادی اونا. اینا من برخورد نکردم، آیا اگر شما دیدید که کسی فرموده باشن به من هم تذکر کنید. احتمال تو ذهن من اومد، ولذا اگر این روایات محملش ناظر باشه به دفع روایات عدد، این خلاف ارتکازی که ما میگیم نیت ماه مبارک کرده بعدن هم معلوم شد ماه مبارک، این چه مشکلی داره؟ این روایت داره میگه باطله، روایت محملی داره، روایت دیگه‌ش هم داره میگه صحیح مشهور اعراض کرده. اعراض مشهور در اینجا به چه خاطر بوده؟ اگر ما محمل روایت را اونطوری گرفتیم این روایت به هم دیگه قابل جمعن، ولذا مرحوم سید میگن قصد امر فعلی بکنه، از قصد وظیفه بکنه، تردد در نیت داشته باشه، تردد در منوی داشته باشه و امثال
این. خیلی احتمالش احتمال این بحث رو تشریع گرفت، یعنی چون صوم یه امر توقیفیه،
اون که ظاهره، اون که فرمودن اون ظاهرترین
احتمال خاص نیست، یعنی نه به خاطر روایت خاص نمیکنه.
چرا؟ یعنی صرف اون اگر باشه کسی که نیت ماه مبارک میکنه میخواد تشریع کنه؟
نه میخواد تشریع کنه،
اون تو مشی نمیشه ازش، کسی نه. میدونه شک داره الان ماه نمیدونه چجوری بگه
من اونم مال تردید مراجعه کنه.
چون
ما وارد اون بحث بشیم بحث گسترده ای، من فقط اشاره کردم برای اینکه چیزی که نگفتن شما اگه بحثا ببینید شروح عروه مفصل صحبت کنه. تردید در منوی یا در نیت آقای حکیم فهم چه فرقی داره؟ بحث گسترده ای داره تو همه کتب ملازم میکنی؟ فقط چیزی را که من ندیدم گفتم که شما اگه مراجعه کردید و جایی دیدید به ما بفرمایید که محمل اون نصی که میگه این باطل لا یقع لشعبان ولا لرمضان، اگه نیته این محملش چرا لا یقع؟ این احتمالا ناظر باشه به چی؟
برای اینکه باب نشه، یعنی
بله این روایت عدد جا نگیره که بگن شعبان ناقصون ابدا. حالا خب برگردیم حالا به روایت عدد، فعلا جای خودش اینم مسئله میگم لا تصم الا ان ترا، باید هلال را ببینی. خب اگر با تلسکوپ هلال را دیدیم مجزی هست یا نیست؟ این روایت صادقه یا نیست؟ خب ملاحظه کردید قبل از 20 سال به نظر اون حتی یک نفر نباشه که فتوا داده باشه که به آلات مکبره به تلسکوپ و این مسلحه چی باشه؟ مجزی باشه. اگه پیدا باشه خوبه، ولی به گمانم نباشه در اون قبل از 20 سال. بعدش خب فتاوا آمد که حاجی آقا که نوشتن هم یک صفحه، منم تو فده که دستخطشون هم رو گذاشتم، تصویرش هست میبینید، نوشتم یک صفحه نوشتم که با تلسکوپ مجزیه و فتواشون بود. ادعی هم خب مخالف بودن و رد و ایراد همینطور بوده. این 20 سال مطالب خیلی خوبی رد و بدل شد. الان ما تلاشمون اینه که حرف هر کدوم از طرفین را تصور کنیم، بریم جلو، هم تاریخ بحث را و هم دقائقی که تو بحث هست که باید صحبتش بشه.
ولی چون بودن فتوا به مجزی بودن؟
اونی که من یادمه بده
قبل از ایشون کسی نبوده،
حالا قبل از ایشون که نبوده، یا مثلا با دیگران همراه شده یا نه، بعدی که فتواشون آمده تو محافل خصوصی هم سری پخش شد، اگرم بعضی ها فتواشون بود و مثلا فضایی نبود که نشرش بدن، نشرش دادن. الان معلوم بود که نحوه شخصیتی که ایشون داشتن اینجور میشد که وقتی فتواشون میاد، خلاص حتی اون اوائل هم تهاشی داشتن از این که بنویسن، ولی مبادی بحث صاف بود. من عرض کردم گفتم هیچ مشکل ندارم،
بین
عامه
هم بحث مطرح
نبوده برای تلسکوپ
دستبال نبوده.
بله، در این کتاب سوم جایزن جانی نقل کردن که من شنیدم از کسایی که اونجا بودن، اونا اول با تلسکوپ پیدا میکنن، ایشون نقل فرمودن از کسی که اونجا بوده، بعد با چشم نگاه میکنن. بله، اینا ایشون نقل کردن که اگر دیدن قبول دارن، اگر نه. ما بحث استدلالش رو نمیدونم، معمولا اینا خیلی مقاله دارم راجع به اینا، من دنبالش نگشتم. حالا پیدا شد شما آدرسشون رو بفرمایید که ثبت کنیم و یا حالت تطبیقی هم باشه با هر کنم. خب عرض کنم، حالا الان مسیر این بحث این بوده که اول پاسخی که به این داده شده همین رو باید شد، الا ان تراه. فهمدن تراه یعنی چی؟ یعنی رؤیت متعارف. چرا؟ به خاطر که کل فقه همینه. من عبارت رو بخونم، عبارتی که در ابتدا آمده بوده، ملاحظه بفهمید در همین چی هست، در نرم افزار جامع فقه هست، کتاب چند نکته مهم درباره رؤیت هلال. خب در صفحه 10 البته می فرمان که این بحث است که ثابته، با احترامی که به همه می گذاریم، این رأی موافق با ادله فقه نیست. چرا؟ اولا در روایات متواتره معیار ثبوت ما رؤیت ذکر شده است. باید ببینید، یکیش همین روایت است که الان مدن الا ان ترا، باید ببینید با چند تا سطر بعدش تو همین صفحه 10 عبارتشون اینه، میگن که و هنگامی که سخن از رؤیت به میان می آید منصرف به رؤیت متعارف است. چرا رؤیت این متعارف؟ که رؤیت با چشم غیر مسلح می باشد، زیرا فقها در تمام ابواب فقه اطلاقات را منصرف به افراد متعارف می دانند. و این عبارت از نظر بحث علمی بار وسیعی داره دیگه، زیرا فقها. البته این در سال 83 1424 شاید بشه 25، اون زمان فارسی اول چاپ شده، بعد کمتر از یک سال عربیش هم حالا به قلم خودشون ترجمه شده یا از تلامیزشون ترجمه کردن. این فارسی مال اون 17 سال بودن پیشتر بود. این عبارت زیرا فقها در تمام ابواب فقه اطلاقات را منصرف به افراد متعارف می، مثلا بعد شروع میکنن 8 تا مثال میزنن که اینا ببینه همه متعارف است. در باب وضوع میگویند حد صورت که باید شسته شود آن مقداری است که میان رستنگاه مو و چانه، آن مقداری که میان انگشت شست و میانه قرار گیرد از طرف عرض. سپس تصریح میکنند که مدار بر افراد متعارف است از نظر طول انگشت ها و محل قدم. مثال دوم کرد، میگن باید وجب باشه، درست شد 27 وجب یا بیشتر. در باب کرد میگن مدار وجب های متعارف است. 8 تا مثال که حالا نمیدونم میفرمایید بخونم یا ردشم برم؟ بله اشاره بهش میکنم. عبارت دیگه دومی چیه؟ پس کور. سومی مسافت در فقه هر کجا هست با اقدام تعیین میشه، قدم متعارف. نماز و روزه در مناطق قطبی، اون جایی که شب و روز ندارن، نسبت به شب و روز بلاد متعارف تعیین میشه. پنجم حد ترخص، اذان را بشنوید یا دیوار شهر را ببینید به چشم و گوش متعارفه. در مورد منکرات حد آن شلاق است، شلاق باید متعارف باشد، نه محکم زده میشه نه. ابواب نجاسات، اگر جرم نجاست خون ظاهراً زائل شود ولی رنگ یا بوی آن بماند پاک است. حال اگر کسی با میکروسکوپ ذرات کوچکی از خون را ببیند که حتماً می‌بیند، چون این مشاهده خارج از متعارف است، مدار احکام نیست، پاک. این هشته. بعد میگه علاوه بر این هشت مورد، موارد متعدد دیگری هم در سراسر ابواب فقه وجود دارند که روایات مطلق را باید فقها آن را منصرف به فرد متعارف میدانند. به یقین در مورد رؤیت هلال که در روایات متواتر وارد شده نیز معیار رؤیت متعارف است، یعنی چشم بین. بعد میگم ما نمیتوانیم همه جا در فقه، این عباراتی که من تاکید دارم که تو کلاس فقه و پیشرفت بحث علمی تکون خورده، اینجا منظورم ما نمیتوانیم همه جا، اون جمعی ابواب فقه، اینجا ما نمیتوانیم همه جا در فقه در مطلقات ادله به سراغ افراد متعارف برویم، ولی در رؤیت هلال فرد کاملا غیر متعارفی را ملاک قرار دهیم. ولذا میگن که بعضی که گفتن تولد ما هست، در پاسخ گوییم به یقین ظاهر روایات این است که قابلیت رؤیت جنبه موضوعی دارد. قابلیت رؤیت، نه صرف این که هلالی باشد، جنبه موضوعی دارد. بعدش هم همونی که دیرو عرض کردم، همون اشکالی گفتم همه زمان بوده، میگن اگر معیار تولد باشد مشکل مهمی پیش می آید که چیه؟ که بیشتر طول تاریخ مسلمین غالبا عید و روزه و همه اینا چی بوده؟ غلط بوده. تا بله، تا اونجا که میگن که در مواردی که اماره کثیر الخطا باشد، باید گفت خود اماره موضوعیت دارد، نه اینکه اماره ید داره در این حالی که کثیر الخطا است. این دیگه اماره نیست، این خودش موضوعیت دارد، دقت شود. این باور کردنی نیست که در گذشته حتی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معصومین علیهم السلام مردم از درک عید و لیالی قدر محروم بودند. باور کردنی نیست و اینجور مطالب. البته در نسخه عربی هم اونم تو همین مطالب
نکته در هلال
یه عربیش هست، مسائل مهمه حول رؤیت الهلال. فارسیش هم این بود که چند نکته مهم راجع به رؤیت. خب در همون زمانی که این نوشته شده و بعد مباحث پیش رفته، خب عده‌ای از علما، دیگران، باحثین، متفکرین برخورد کردن، جایی که دیدن که نمیتونیم بگیم که همه جا جمعی ابواب فقه هر چی میگن ناظر متعارف، من برخورد کردن. مثلا در بله عرض کنم که ببینم اگر فرمایش ایشون داشته باشین. میگن که از من سوال کردن که رؤیت هلال با تلسکوپ موجزی هست یا نیست. من جواب دادم تو کتاب صومشون، کتاب صوم جلد 2 صفحه 212 ببینید، فرمان سابقا کسی این مسئله را از من پرسید که تلسکوپ موجزه یا نه، من گفتم فرق نمی کنه، دیدن که باید می کنه، تلسکوپ هم دیدن، هلالا دیدید دیگه چه فرق می کنه. البته بعد عدول کردن، میگم بعد دیدم که اینجا یه خلطی شده، کالو میرسی نشالا. خب صحبتشون چیه؟ نگاه کنید، یعنی دارم اون جمعی ابواب فقه را دارم میشکنن، دارم میشکنن اون جمعی ابواب فقه را که متعارف، میگن اینجا براش صعود دادم.
چه کسی داره
میفرمایید؟ بله؟
چند نکته
را مکرمه، برای مکرمه. نه، الان رفتم کتاب صوم آقای زنجان. این اون شکستن اونه. ایشون چه جور توضیح میدن؟ میفرمان که توضیحی که دادم اینه و خصوصیتی برای چشم عادی نیست. توضیح دادم که نگاه کردن به نامحرم مثلا مویش حرام است، چه با ریبه چه غیر ریبه. خب حالا اگر کسی با چشم مسلح بخواهد به موی زن نامحرم نگاه کند، ریبه هم نباشد، آیا می شود گفت جایز است و میزان برای نظر همون دیدن متعارف است بدون تلسکوپ؟ خب اینجا ببینید چیکار کردن؟ تکثیر امثله بسیار مهمه در مانند. رفتن یه مثالی روشون آوردن که نگیم در جمعی ابواب متعارف، خطابات اشاره نداره متعارف. خب خطاب اشاره میگنیم که به اجنبی نگاه نکن، متشرعه خود شما اینا، اینجا ناظر است به متعارف، یعنی که با تلسکوپ با سلاح چشمش نامحرم و دید اشکال نداره، حرام نیست. کدوم کسی میگه حرام نیست؟ خب اینجا موندیم الان حالا متعارف هست رو یاد من لا تنظر الا الاجنبی.
اینجا خود این تاکید داره، یعنی شاله
این خاطر هرمانشه، هرمان زن باعث حرام شدن نظر دیگه، این هرمان اینجا هم هست، یعنی حرمت
وقتی موضوع نیست، موضوع شرعی که نیست،
که دلیل شامل نمیشه ولی اقبال خصوصیت. اگه ما بودیم و در این میگفتیم با اینجا هم همین، ولی اقبال خصوصیت میکنیم به خاطر اینکه
نگاه وجنبی کرد اگه تلسکوپ ببینه افت نمیگه نگاه وجنبی کرد درستو و این حس یعنی دیدن و آدم متعارف بشه. اگر کسی با تلسکوپ دید، با دوربین غیر عادی دید، کسی دیگری را کشت، نمیتونه شهادت بده و قاضی هم نمیتونه قبول کنه. چرا؟ چون دلیل ناظر متعارفه، با عادی ببینی نمیشه، با چشم مسلح ببینی. خب در هلال هم الغاء
خصوصی،
اونجا از کجا میدونی؟ صحبت سر همینه، من این که الان تو مباحث ما
اجتهادی نباید باشه، این
اینه که ما الان تو این مباحث دنبالیش هستیم، دنبال ضابطه هست، باید ضابطه داشته باشه، این که همینجور بگیم تناسب با موضوع باید حرف بزنیم.
میگم ضابطه شاید رؤیت هلال، یعنی تولد ماه با چش باشه، ما نمیدونیم اون ملاک حدود ماه رمضان چیه، ولی تو نظر به اجنبی یه نکته رو میدونیم القاء خصوصیت میکنه، تو شهادت میدونیم القاء خصوصیت میکنه.
خب حالا
ولی تو ماه رمضان چون نمیدونیم امکانش نیست.
حالا فرمایی شما رو میذاریم مرفی نیست، الان همه وجود رو میخوام مثال ها بیا بله عرض کنم که ببینید در چند سال پیش میخوام روال بحث رو عرض کنم، تو همین تا از دفتر حاجی آسیستان این جواب رو دادم برای فتواشون، که جواب ایشون که من اینا رو توی فدکیه گذاشتم خواستید ببینی همش موجوده تو صفحه رویت الان، ایشون وقتی جواب میدن اول برای رؤیت هلال که نمیشه القاء خصوصیت به تعبیر شما کرده، نمیشه از غیر از متعارف صرف نظر که به غیر متعارف، سه تا مثال میزنن به نظر، مثال هایی که میزنن بله یکی یک و دو سه. اول میگن خروج مایع منی از مرد، میشه اون را تشبیه کرد، درست شد؟ شما الان فرمودن اینایی که عمل میکنن مکرر در بولشون که از مثانه میاد قسمر مشاهده میشه، اما میشه بگیم باید غسل کنه؟ چرا؟ چون ما گفتیم خروج منی، اینم منیه، عود کرده در مثانه، حالا داره از طریق بول میاد بیرون، درست شد؟ نه، هیچ فرقی نمیگه، این کسی که الان عمل کرده و یه بازگشتی منی او به مثانه داره و از طریق این خارج میشه، بگه خروج المنی، پس برو غسل کن، باید اون خروج و انزال منی چی باشه؟ متعارف باشه. این مثال اول، برای چی؟ برای اینکه رؤیت هلال هم باید متعارف. مثال دوم میفرمان که مورد دیگر، کسی از شهر خود بیرون رود، درست شد؟ با ادواتی صدای دور را بشنه، حد تنفس، وقتی بره دور با تلسکوپ چی را ببینه؟ دیوار را ببینه، با دور ببینه فایده نداره، اینم برای اینکه متعارف حتما میزانه، درست شد؟ سوم مورد، ماهی را از خونی که در آن است، خونی که در بدن ماهی پاکه، برای نمیشه بخورن، درست شد؟ حالا کاملا خون رو کسی کامل تمیز میکنه، میتونه بخوره یا نه؟ میتونه بخوره. بعد میگه حالا بیاد میکروسکوپ بیاری، ذراتی از اون خون مایی رو میبینی به این گوشت مونده، اینجا نمیشه بگن شما برو تا آخرین ذره این خونی که به مایت پاک بکن. حتما اینجا متعارف، وقتی به اندازه متعارف این خون را، حالا دیگه حلال است که این گوشت را بخوری. این سه تا متعارف مثال میزنن برای حلالی که متعارف. حالا بعد میام مقابلش، درست شد؟ میگن که این با ابزارهای نوین متفاوته. بعد شروع کردن چند تا مثال زدن، نمونه های تأثیر داشتن این ادوات و وسایل از این قبیل است. بعد میگن چی؟ یکی ملاقات با نجس را میگن که خب این دارم میخونم در حد این که ببینید جوری گفته شده. وقتی که کسی در ملاقات آب یک ظرف با نجاست تردید دارد و با چشم عادی نجاستی را در آب نمییابد، اما هنگامی که با ابزارهای کاربردی ذره ای از نجاست را پیدا میکند، در این صورت حکم به تنجس آب میشود. چرا؟ چون حکم تنجس، موضوع حکم تنجس، ملاقات حتی با اندکی از نجاست است و اکنون توانسته است با ذره‌بین نجاست را ببیند، پس آب نجسه. یه مثال میزنن برای اینجایی که متعارف دیگه میزان نیم ولو اندک و با میکروسکوپ باشه. حالا من عرض کنم که مثال دوم، مثال ها میزنم تو ذهنتون بس پیدا بکنه ببینی چطور همه اینا را. مثال دوم، نگاه کردن به اندام نامحرم، همینی که آجا زن جان اون سال اول به ذهنش آمده برای چی؟ برای شکستن اطلاق تعارف. گفته اساسا خطابات ناظر متعارف نگفتن در جمعی ابواب فرد. یه مثال تلسکوپ ناشکست، اینجا هم دومیشه به نامحرم موضوع حرمت. ایشون نمیگن القاء خصوصیت، میگن زیرا موضوع حرمت نگاه هست، نگاه هم جو هست، به نامحرم نگاه نکن. عبارات چی رو مراجعه بکنی؟ من بخشایش هم که حالت فقهی داشته رنگی کردم ملاحظه میکنم اینجا. ولذا میگم با دوربین نگاه کند گناهکار خواهد بود. چرا؟ زیرا موضوع حرمت نگاه هست و این نظر و نگاه اکنون با ابزار تحقق پیدا کرد. این حرف ایشون من فرق میکنه با اونی که شما فهمید. خب وقتی فردی با ابزار نوین استراق سم کند، به تجسس بپردازد، با ابزار نوینم تجسس کنه، باز حرامه. چرا؟ چون عنوان تجسس نه گوش دادن با گوش متعارف. با سونوگرافی تشخیص وضعیت جنین بشه، دو تا بچه هست، یکی ارث برای پسر جدا بگذاریم، ارث برای دختر جدا بگذاریم. وقتی دیدم با سونوگرافی بچه پسره یا دختر، ارثش رو میذارن کنار. آلات نوین مانع از این نمیشه، موضوع رو ثابت میکنه. پنجمیش هم آزمایش دی ان ای، میگن که نوزادی که تردید است تحت آزمایش دی ان ای قرار گیرد چی شد؟ حکم میکنیم از زایش از صلب یک مرد، زایش ثابت شد، موضوع اومد، ولو با دستگاه جدید و آزمایش دی ان ای مشکلی ندارد. پنج تا مثال میزنم برای اونجایی که با آلات موضوع ثابت میشه و ناظر متعارف نیست. سه تا مثال زدم برای رؤیت هلال. خودشون بعدا میگن که رؤیت هلال از اوناییست که باید حتما متعارف باشه. چرا؟ دلیلشون فقط چیه؟ میقات بودنه، کاری چیز دیگه ندارم. میگن آیه میگه هلال میقات است، میقات از اوناییست که باید متعارف باشه. انشالله فرمیشون بعدا میرسیم. اینه که من امروز میگم میخوام زمینه بحث تو ذهن شریفتون بیاد. خب حالا بریم سر اون چیزی که در کتاب رؤیت هلال هست. در دو جا در کتاب رؤیت هلال یک کاری که دیگران انجام دادن، اینم کار خیلی خوبی بوده و به گمانم اساسا بحث را یه گام بردن جلو با این تکثیر امثله، به نحوی که فضا را برای مردود شدن حرف خودشون و مختار خودشون فراهم بکنه با حالا دقت هایی که هرچی ممکنه اونه تله دیگه در بحث میده. شما بعدا مراجعه بکنید کتاب رؤیت هلال که پنج جلده، یکی جلد یک صفحه 95 تا حدود نمیدونم 20 صفحه این حدودا بحث کردم راجع به همین که تلسکوپ معجزه هست یا نیست. بعد تو جلد پنجم هم در مقدمه جلد اول، در مقدمه جلد پنجم هم باز دوباره بحث کردم. مقدمه جلد پنجم صفحه 36 تا نزدیک 30 صفحه بیشتر، خیلی ادامه داره تا 70 35 6 صفحه هم اونجا دوباره بحث کردم. مقالات متعددی هم تو مجلات فقه اهل البیت علیهم السلام فارسی عربی اینا هست که انشالله مراجعه میکنید و میبینید. اونی که من الان میخوام باز توضیحش را بدم تا اگر زنده بودیم فردا تحلیلش بشه اینه. ایشون ابتدا اومدن این کار خوبی شده، برخلاف اون رؤیت هلال اول مسائل مهم رؤیت هلال که تأکید کردن که رؤیت در هلال موضوعیت داره، اینجا یه مقدماتی را فراهم کردن که با تکثیر امثل رسیدن فضا به قدری واضح شده که دیگه تردید ندارم که رؤیت در هلال موضوعیت نداره. لذا محکم میخشام و کبه میگن طریقیت داره. خب این خیلی خیلی خوبه، این بحث خوب جلو میره، یعنی ما گام به گام یه چیزای واضح برشن برامون کشمس تو فضای بحث. یکیش همین. حالا چیکار کنم؟ اول گفتم بابا رؤیت استماع اینا هم متعارف داره هم غیر متعارف. ما رفتیم موارد عدیده ای را جستجو کرد، دیدیم انصافش اینه که رؤیت و نظر و سماع و استماع اینا دو جوره تو ادله فقهی. بعضیش اطلاق داره. اطلاق داره چی؟ یعنی میگیره هر رؤیتی را به هر طریقی ولو چشم مسلم. بعضیش نه، اطلاق نداره، شامل چشم مسلم نمیشه. اونی که اطلاق داره چی اسمش میذاریم؟ میگیم در اون جایی که اطلاق داره که هر جور رؤیتی را میگیره اونجا رؤیت موضوعیت داره. اون جایی که نه، اطلاق نداره، شامل چشم مسلح نمیشه، اونجا میگیم رؤیت طریقیت داره. خب حالا مثال ها را من مرور میکنم تا ببینید چطور به این نتیجه رسیدم. این تحلیل های از این موارد خیلی مهمه. ما مواردی که گفتم و سایر موارد همه را در نظر میگیریم، تحلیلی که اونا هم ارائه میدن در نظر میگیریم، روز بحث میکنیم ببینید این تحلیل اینا مناسبه یا نه. فرمودن روایت دو دسته است: رؤیت هلال مقدمه جلد اول صفحه 95 ندارم میکنم. دسته اول رؤیت و نظری که به همچین استماع، الف رؤیت و نظر با سمع و استماع. من اطلع فی بیت جارهی فنظر الى عورت رجل او شعر امرأة او شیء من جسدها فکذا. خب این دسته اول چی؟ یعنی اونایی که اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی موضوعیت داره. این مال دسته اول. خب معلومه اینا مواردش هم روشنه. خب بیاد حالا با دستگاه نگاه بکنه به خونه همسایه، عورت همسایه ببینه، این دیگه اشکال نداره؟ اطلاق داره. میگم مطلقا، من نظره مطلقا موضوعیت داره رویا. نواز نگاه کنی، درستی نواز نگاه کنی، پس مطلقا ولو با آلت باشه حرام. من نظر الى عورت اخیه المسلم ادخله الله. نظره این چی؟ یعنی فقط با چشم عادی و نه وسیله هم باشه، موضوعیت داره مطلقا، در ادله اطلاق داره. بله حر من نظر الى شعور النساء لما فيه كذا. ايها الناس انما النظر من الشيطان، النظر سهم مسموم، فالنظر سبب ايقاء الفعل من نظر. من نظر الى الفقاء فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل يزيد. همون روایت معروفی که حضرت فرمودن که من نظر الى الفقاء او الى الشطرنج فليذكر الحسين علیه السلام وليلعن يزيد و آل یزید. چرا؟ چون حضرت قبلش فرمودن که اون ملعون مشغول فقا زهر مار میکرد و بعدش هم چیه؟ اون شطرنج را که بازی میکرد گذاشت اونجا. حضرت فرمودن دیگه شیعیان ما رغبتی به این حتی نگاه هم نمی کنن. خب عرض کنم که من قصد الى مسلوب تا نظر الی وجب علیه الغص عقوبتن. حالا بگیم مسلوب را اگه با تلسکوپ ببینه نباید غسل بکنه؟ نظر موضوعیت داره و اطلاق داره. عدل نمرا میگه سم و استماع را میفرمان. حالا من دارم من استمع الى فضیلت من فضائل امیر المؤمنین صلوات الله علیه غفر الله له الذنوب التي سمعه. یعنی فقط با گوش عادی و سمع متعارف؟ نه اطلاق داره. من استمع الى فضیلت بلو با آلات خارق عادتی که صدایی را که داره میاد به صور اگه عادی بود نمیشید اصلا سمع اطلاق داره. سمع مطلقا متعارف یا ولو بالعاده. و چرا؟ چون سمع موضوعیت داره. اینا رو دارم تحلیل ایشون رو دارم عرض بکنم. خب این بخش اول میگه اینها نمونه های بسیار اندک. درست همه بسیار اندک، یعنی شما اگر نگاه کنید من یکی دوتا شد نظر الال امثال اینا رو نمید خیلی گسترده بود، یعنی موارد خیلی خوبی میشه برای ممتع شدن بحث بیاریم که واقعا به اون فضای گسترده بحث و لطائفی که هست تو فضای فقهی برامون واضح بشه. الان این آقایون همین چند تا را که آوردن فضای بس یک گام رفته جلو، هر کس اینا را ببینه مجبور میشه تحلیل کنه. تناسب حکم موضوع باید خودشون میگه من صرف تناسب حکم موضوع درد دوا نمی کنه، باید تحلیل ارائه بدیم چرا اونجا اطلاق داره و چرا اینجا نداره. ایشون میگن که اطلاقش و عدم اطلاقش ها مثلا میگه، بعد میگه تحلیلمون چیه؟ میگن اونجایی که موضوعیت داره اطلاق داره، اونجایی که رؤیت طریقیت داره اطلاق نداره. این حاصل حرفش. خب روایت دسته دوم از آن و سماع از آن و رؤیت جدران در حد ترمز
رؤیت فعال از آن استماش.
بله دخول مکه و مثال ها را انشاءالله پس نگاهی بفرمایید. فردا در این دسته شما بحث ما همه سر اینه که این دستبندی های روایات که انشاءالله مثالاشو میبینید این تحلیل درسته که بگیم رؤیت موضوعیت داره، اما اونجایی که موضوعیت نداره یعنی طریقیت داره اطلاق نیست. مثلا اساسا این تحلیل درسته یا نه؟ این فکر گوش بفهمه انشاءالله
تحلیل وفایی تحبود دیگه، از اطلاق شروع کردن تحلیل واقعی
نکردن اطلاقش میگن واضحه، ایشون میگن روشن نزد متشرک اطلاق داره.
اینجایی که طریقیت داره
اونجایی که نه موضوعیت داره ایشون حرف ایشون. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آل محمد.